چرا شوده؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
آشپزخونه قشنگتره، خاطره کله بره، جای غذاها بیشتره، خاطره کله بره.
یخچال فریزر کلبر، آینده را امروز تجربه کنید.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا. یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما، با ایران شهر خوبه، هوای خونه روشن، قلبش بسونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری یه گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
احساس طراوت و تازگی، بوی خوش زندگی، شامپو بدن درماکلین، درماکلین هم نرم هم خوشبوتری، یه احساس خوب و دلنشین، شامپوی سر درماکلین، درماکلین دست از لطیف و تمیزه، یه پوست نرم و پاکیزه، مایع عطر درماکلین، درماکلین احساس خوش یعنی همین، هم پاک هم خوشبوترین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین، درماکلین.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش، علاوه بر تخفیف‌های همیشگی، از 10% تا 30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرشای اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرشای شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرشا هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
من میگم افسانه هایی از مشرق زمین و هندوستان، تو میگی شهر. من میگم قصه بوی هزار یک شب، تو میگی شهر. من میگم راز اصل چای، تو میگی چای شهر. اصل چای همینه، شهر.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک لب تا چشم فاصله دارید. چند کلیک کافیه تا آب معدنی مینرال 360 رو درب آشپزخونه منزلتون تحویل بگیرید.
از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم. خیلی خب، ما براتون گفتیم که فتلیشا خیلی مطالب زیادی درباره ناپلئون بناپارت شنیده بود و چون از روس‌ها مرتب ما ضرباتی به ایران وارد می‌شد و اینها در قفقاز داشتن تاخت و تاز می‌کردن، این بود که ناپلئون میتونست کسی باشه که به ایران کمک کنه تا ما در برابر روسیه بتونیم مقاومت کنیم. ما توپخانه نداشتیم، حقیقتش ما اسلحه آتشین نداشتیم، سربازان متحدالشکل نداشتیم. یکی از بهترین کسانی که در این باره قضاوت کرده کلنل پیکوته. کلنل پیکوت وابسته نظامی سفارت انگلیس بوده که بعدها میشه دبیر شرقی. دبیر شرقی کسی که با اوضاع ایران سرکار داشته، با وزارتخونه ایران خیلی اطلاعات زیادی داشته. کتابی نوشته، گزارش محرمانه نظامی از تهران و تمام اوضاع ارتش ایران رو از دوران شاه عباس به این طرف مورد وصف قرار داده، همینطور اوضاع اجتماعی ایران. خیلی آدم باسواد و دانشمندی بوده کلنل پیکوت. این کتاب در زمان مظفرالدین شاه آقای پیکوت شروع کرده به نوشتن، این سرهنگ پیکوت، و درباره ناپلئون و اون زمان هم اطلاعات زیادی از وضعیت ارتش ایران داده که من براتون خواهم خوند. خب، مکاتبات فتلیشا با ناپلئون در دسامبر 1804 عرض شود که به قسطنطنیه فرستاده میشه. نامه‌ای که شروع میکنه به قسطنطنیه فرستاده میشه و ترجمه آن در ژانویه 1805 دست ناپلئون میرسه. بس ما از طریق استانبول، چون سفارتی اونجا بود، مارشال براین، همیشه ناپلئون سفارت استانبول رو خیلی اهمیت میداد، همیشه یک جنرالای میفرستاد اونجا. اولین جنرالش که درجه مارشالی داشت براین بود که ناپلئون بهش دستور میده. بعد افسرهای بعدی هم که اونها همه سرتیپ سرلشکر سپه بودن و از طریق اینها با ایران تماس برقرار میکنه. هرچند حضور انورتون که نامه‌ای که فتلیشا میفرسته به وسیله یک نفر ارمنی به نام اوسپ واسیولوویچ به پاریس میرسه و فرانسویان نسبت به اصالت آن نامه شک داشتن. بعد اصلاح کنم، نامه به استانبول میرسه، فکر کنم از حلب به استانبول میرسه و بعد اینو ترجمهش میکنن، در ژانویه 1805 به دست ناپلئون میرسه، یعنی تقریبا سال اول سلطنتشه. فوراً عکس العمل نشون میده. پرنس دو بنوان یعنی تالیران، الان متن قرارداد فینکنشتاین در کاخ گلستان نگهداری میشه. پرنس دو بنوان، این به اصطلاح به سیاستمدار خودش لقب شاهزاده جم میداد، اون موقع مد بود، کسی که خیلی خدمت میکرد یه لقب پرنس بهش میدادن. تالیران وزیر امور خارجی بود. مأمور میکنه کلیه نامه های روسو رو جمع کرده، هرچه انگلیسی ها و روزنامه های سن پترزبورگ در روسیه راجع به ایران نوشته بودن به صورت گزارشی به عرض او برسانند. ناپلئون از اوضاع ایران زیاد خبر نداشت، چون ناپلئون با اینکه تز لیسانس نظامی خودشو درباره نادرشاه نوشته بود، خیال میکرد که ایران هنوز مثل دوران نادرشاه است، یه ارتش بسیار بزرگی داره و یا مثل دوران شاه عباس که انگلیسی ها خیلی روی شاه عباس به اصطلاح تبلیغات میکردن، ونیزیا تبلیغات میکردن، پاپ به شاه عباس علاقمند بود، چون تنها کسی بود که جلو عثمانی ها وامیستاد. خب، گزارشی به عرض او میرسونم. بعد ژوبرو چیکاره بوده؟ رئیس دفترش بوده، منشیش بوده و مترجمش بوده. ایشون میگه بلند شو برو از طریق ترکیه برو به ایران، ببین که این ایرانی ها چی میگن، چه درخواستی دارن. اون موقع ناپلئون در حال جنگ با دولت روسیه تزاری بود. خیلی خوب، ایشونو میفرسته. ژوبر یه کتاب مفصلی نوشته، من براتون خوندم، الانم توی کتابخانه من هستش. این کتاب 1310 ترجمه شده، بسیار کتاب فوق‌العاده‌ای درباره ایران، خیلی آدم باسوادی بوده. امکانات ایران، به اصطلاح محصولات کشاورزی ایران، محصولات صنعتی ایران، همه اینا رو برداشته نوشته ژوبر به عنوان یک گزارش مفصل. حتی رفته مدتی در سواحل دریای خزر اونجا هم گشته، یک گزارش کامل نوشته که بعد با خودش برده. خب ژوبر میره به دربار عثمانی، چون راه آمدن به ایران دو راه بود. یکی شما باید از طریق فرانسه برید به اقیانوس اطلانتیک شمالی، یعنی اطلس شمالی، بعد برید اطلانتیک جنوبی، اطلس جنوبی، از دماغه امیدنیک رد بشید، بیایید بالا از اقیانوس هند بگذرید و برسید به مثلا ابتدای دریای عرض شود که اریتیره. اریتیره یعنی چی؟ یعنی اسم باستانیه، چون اریتراس حاکم خارک بوده. این کلمه اریتره که الان هم در دریای سرخ یک کشوری به نام اریتره هست، از اریتراسه. این افسانه ها و به اصطلاح روایات قدیمی میگن اریتراس کسی بوده، فرمان روای خارک بوده در زمان ایلامی ها یا قبل از اون. بنابراین این دریا بعدن اسم این دریا عوض شد و اسم دریا مکران شد و بعد از اسلام اسمش عمان شد. دریای عمان شد از نظر جغرافیایی همونطور که الان دنیا خلیج فارس رو قبول داره، دریای عمان هم این اسم جا افتاده. خب هر چند که آقای ژوبر میرسه به استانبول، اونجا گرفتاری براش پیش میاد. یعنی سازمان جاسوسی انگلستان خیلی قوی بوده و کارگزاران زیادی داشته و اینا سعی میکنن که ژوبر به ایران نرسه. رومیو حرکت میکنه، البته درجهش سروانی بوده، کاپیتان بوده، OMIEU توجه میکنید. رومیو این مستقیما به تهران میاد. گفتم یه راه دیگه هم بود که شما این راه را از کجا باید بیاین؟ از دریای مدیترانه، یعنی از بندر مارسی یا بندر تولون حرکت کنید، مدیترانه را بپیمایید و برسید به بنادر عثمانی. یعنی این سرزمین فلسطین اون موقع جزء عثمانی بود، سوریه جزء عثمانی بود و اونجا باید در قسمت مدیترانه شرقی اونجا باید پیاده بشید توی یکی از بنادر و خودتون از اون را از طریق ترکیه برسونید به کجا؟ به آذربایجان. این مسافت کمتری داشت، ولی البته شما باید با مکاری، یعنی با قاطر و اسب و شتر حرکت کنید. اون کشتی مستقیم میرسید به عرض شود که بنادر ایران، دور میزد میومد بوشهر. اون موقع به اصطلاح بندر بزرگ ایران زمان نادرشاه بوشهر بود. خب هر چود که سرنگ رومیو میاد، میره کنستانتینپول یا کجا، یا استانبول، قسطنطنیه، عرب میگن قسطنطنیه. در ماه مه 1805 به سوی حلب ادامه سفر میده. فرانسویان در آنجا برای فرار از دسیسه‌های عمال انگلیسی و عثمانی ها که طرفدار انگلیس بودن، شایعه منتشر کردند که سرنگ رومیو خیال مسافرت به یکی از کشورهای دور آسیای شرقی رو داره. کنسول انگلیس در حلب توانست پی به هدف واقعی فرستاده فرانسه ببره، از نقشه فرانسویان آگاه بشه. باعث شد که رومیو رو 40 روز توقیف کردن. این کارا رو عثمانی ها میکردن، یعنی هر کسی میخواست به ایران بیاد، چه از زمان صفویه جلوشه میگرفتن، سفیر ایران میخواست بره اروپا جلوشه میگرفتن، خیلی اذیت میکردن. این بود که سفرا ایران معمولا متنکرن، یعنی به حال پنهانی، به حال انکار میومدن از ترکیه رد میشدن و میرفتن سوار کشتی میشدن و از مدیترانه رد میشدن، مدیترانه رو پشت سر میگذاشتن تا برسن به بنادر فرانسه. خب رومیو رو عرض شود 40 روز توقیف میکنن، بعد آزادش میکنن. سفارت فرانسه دخالت میکنه، میگه آقا چرا ایشونو گرفتید، به شما چه مربوطه؟ عثمانی ها با همه یک سر به اصطلاح سازگاری ظاهری داشتن. زودتر از اوایل اکتبر 1805 اون نتونست به تهران برسه. مأموریت او این بود که راجع به اوضاع ایران اطلاعات دقیقی عرض شود تهیه کنه. در اون زمان ایرانی ها در اون سالهای اول جنگ بر روسیه غلبه کرده بودند. جنگ های سال 1804 کاملا به نفع ایران بود. سپاهیان روس در چند جنگ شکست خورده بودند. عرض شد که ناپلئون به فتلیشا یک نامه هایی می نویسه، نامهاش خیلی جالبه، نامه های خیلی جالبیه که رومیو نامه مورخ 3 مارس 1805 رو در اکتبر 1805 به شاه تقدیم میکنه. در آن نامه مزایای داشتن قدرت منظم و مستحکمات مرزی، مستحکمات یعنی قلای مرزی و نیروهای قوی ایرانی در دریای خزر رو توصیف کرده بود و تأکید شده بود که از فرستاده احتمالی پادشاه ایران در دربار ناپلئون پذیرایی شایانی به عمل خواهد آمد. رومیو مأموریت داشت اجازه کسب کند مقری برای فرانسویا در بندر عباس ایجاد شود. باقی صحبت میماند برای برنامه بعدی، وقتم تموم شد. خدا نگهدار شما. انشالله ماجراهای ناپلئون و فتلیشا رو براتون میخونم و نامه های ناپلئون. ببین چقدر قربان صدقه ایران رفته، چقدر از فتلیشا تعریف کرده، بعدم همه رو منکر شده، زده زیر همه و ما رو بین زمین و آسمان عرض شود که معلق نگه داشته. خیلی نکات جالبی است، انشالله در برنامه آینده ادامه میدم و خواهیم گفت. خدا نگهدار شما با.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام و درود بر شما. به جوانان خوش آمدید. امروز شنبه 15 آبان ماه 1400 و من محدث سارمی صدای من رو زنده و مستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میشنوید. لطفاً 15 دقیقه آینده رو روی موج اف ام ردیف 88 همراه ما باشید.
رادیو جوان تقدیم می کند جوانا
جوانا
جوانا برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا رادیو جوان.
نوآوری،
شکوفایی،
دانش منبری،
توسعه،
فناوری،
حمایت،
گستره،
در برنامه جوانا. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
روزتون بخیر باشه، سپاسگزارم از اینکه همراه جواناپ رادیو جوان هستید. امروز هم مهمان عزیزی در کنار ماست، آقای دکتر علی اصغر قائمی نیا، مدیر اقتصادی شرکت ققنوس، که حرفای جالبی دارن به خصوص برای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا. آقای قائمی نیا سلام و درود، روز بخیر، خیلی خوش اومدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه. انشالله که برنامه خوبی باشه در خدمت
شما. انشالله، متشکرم. خب شنیدم که شما یک پلتفرم یا یک بستری رو مهیا کردید برای یک سری مناسبات مالی که دونستن کاربردش خیلی به درد استارتاپ ها میخوره. اون بعدش رو که بیشتر به درد استارتاپ ها میخوره امروز می‌خوایم بررسی بکنیم، از زبان شما بشنویم.
بله، ببینید، یکی از مسائل و چالش هایی که فضای کسب و کار و فضای اقتصادی باهاش درگیر بوده بحث کارایی و شفافیت هست که تکنولوژی به مدد این موضوع اومده و مشخصا تکنولوژی بلاکچین چند سالی هستش که نشون داده که میتونه فضای کسب و کاری و اقتصادی رو از این جهت تقویت کنه.
بله.
خب در سطح دنیا هم نمودهای خیلی زیادی داشته فضای بلاکچین که مهمترین نمودش شما توی رمزارزها میبینیم. چیزی که ادعاش اینه که به طور کامل شفافه و در بستر دفتر کل توضیح شده داره تراکنشاش ثبت میشه و بنابراین کسی که وارد این بازار میشه میتونه از موهبت‌های این تکنولوژی استفاده کنه و نگران سرمایه‌اش و سرمایه‌گذاریش نباشه.
درسته.
در ایران هم خب برای اولین بار میشه گفت این شرکت در سال 1398 تصمیم گرفت که از این تکنولوژی و از این بستر کمک بگیره و این بستر رو فراهم کنه برای کسایی که میخوان توسعه اقتصادی فعالیت کنن. خب 4-5 تا از بانک‌های کشور هم توی این موضوع درگیر شدن و سرمایه گذاری کردن، چون اولین و شاید مهمترین مشتری همین فضا خود بانک‌ها بودن، چون اونها تو فضای مالی و فضای اقتصادی فعالیت دارن و دنبال این موضوع هستن که بتونن از تکنولوژی بلاکچین اونچنان که تو دنیا داره استفاده میشه اونها هم استفاده کنن.
بله.
محصولات مختلف و کارهای مختلفی میشه با این تکنولوژی کرد. حالا تو این برنامه شاید فرصت نشه در مورد همش صحبت کنیم، ولی به طور کلی میشه گفتش که شما با بهره‌گیری از این تکنولوژی بلاکچین میتونید هر پروژه یا هر فعالیت اقتصادی رو تسهیل کنید.
درست.
مشخصا و میشه گفت مهمترین موضوعی که در این شرکت داره کار میشه روش بحث توکن کردن پروژه، ملک و دارایی هستش.
یعنی چی توکن کردن؟
ببینید اون تو فضای سنتی ما یک مفهوم داریم تحت عنوان بهادارسازی که بله. نمودش بورسه. یعنی شما یک شرکتی نیاز به تامین مالی داره، به بورس مراجعه میکنه و تبدیل به شرکت سهامی عام میشه و از این طریق سهامش عرضه میشه و یک سری میان برای سرمایه گذاری سهامش رو خریداری میکنن. این روش سنتی که در بازار بورس ما بود و همه فکر میکنن باهاش مواجه هستن و آشنا هستن. فضای توکن سازی یا توکنیزیشن نسل بعدی فضای بهادارسازی که با استفاده از تکنولوژی بلاکچین مدعیه که من بدون اینکه نیاز باشه این پروسه زمانبر و هزینه بر رو طی کنم، هر دارایی و هر پروژه شما رو میتونم تبدیل به توکن هایی بکنم که قابل عرضه باشه و قابل سرمایه گذاری باشه.
حالت رمز ارز دیگه، درسته؟
اصطلاح رمز ارز برای این استفاده میشه که این انتقال داده ها به صورت رمز گذاری شده است. وگرنه خود رمز ارز یک مفهومه که روی بلاکچین سوار شده. یعنی بلاکچین باعث شده که شما بتونید رمز ارزها رو هم منتشر کنید، وگرنه خود بلاکچین مستقل از مقوله رمز ارز هست.
بسیار عالی، متشکرم از شما. آیه قایمینیا، یکی از مشکلات استارتاپ ها تأمین مالی هست و تأمین مالی جمعی یکی از امکاناتیه که اخیراً می‌بینیم در اختیار استارتاپ ها قرار داده میشه، یک فرصت و یک امکان برای اونها. و حالا شرکت شما اومده در بستر بلاکچین در این تأمین مالی جمعی انجام میده که یک اتفاق جدید هست، فکر کنم برای اولین بار در ایران اتفاق بله. افتاده، که توضیحاتش رو می‌خوایم از زبان شما بشنویم.
ببینید الان چند سالی هستش که بحث تأمین مالی جمعی به عنوان یکی از روش‌های جدید تأمین مالی مطرح شده تو ایران. شرکت‌های تو این زمینه دارن فعالیت می‌کنن و روشی هستش که اگر شما بسترسازی درستی انجام بدین، روش کارایی هست. چرا؟ چون در ایران مکانیزم جذب سرمایه‌های خرد وجود نداره، یا میتونم بگم محدود و محصور به فضای بورس هست و کسانی که تمایل به سرمایه گذاری در بورس نداشته باشن معمولا گزینه دیگه ای ندارن برای جذب برای سرمایه گذاری خورد. اما تامین مالی جمعی میاد این ادعا رو میکنه که من میتونم پروژه ها رو درگیر سرمایه های خورد بکنم و بتونم کسانی که سرمایه گذاری خورد میکنن رو از این طریق منتفع کنم. بنابراین ما مسئله اصلیمون این که یک پلتفرمی باید باشه که بتونه تعداد زیادی از سرمایه گذاران رو هدایت کنه به سمت یک پروژه و از اون ور بتونه سود اینها رو برگردونه، مدیریت خود اون پروژه رو انجام بده. ما همینطور داریم میبینیم که خود این مفهوم خیلی قرابت داره با بحث بلاکچین. یعنی اساساً اگه شما بتونید بر اساس بستر بلاکچین تأمین مالی جمعی رو انجام بدید، میبینید که خیلی از مشکلات تأمین مالی جمعی که تو روش‌های سنتی داره انجام میشه خود به خود از بین میره. چرا؟ چون شما یک دفتر کل توضیح شده دارید که به تمامی اون کسایی که این تو این شبکه فعال هستن تراکنش ها رو میتونن ثبت کنن و این باعث میشه که شفافیت بره بالا. مسئله اصلی، چالش اصلی
و مزیت اصلی،
بله، و چالش اصلی این که همیشه سرمایه گذار این سوال براش هستش که من الان با پولم داره چه اتفاقی میفته. این از سمت سرمایه گذار. اما از سمت متقاضیان یا شرکت های استارتاپی یا شرکت های دانش بنیان که معمولا همیشه ناله میکنن از این که ما تو صف تامین مالی هستیم، تو صف گرفتن وام هستیم، همیشه مشکل نقدینگی دارن معمولا. این بستر الان فراهم شده که یک شرکت دانش بنیان بتونه اون یک شرکت دانش بنیان دیگر تامین مالی کنه. یعنی ما به عنوان یک شرکت دانش بنیان این وسط بستری رو فراهم کردیم که این شرکت‌ها بتونن طرحشون رو اونجا عرضه کنن و این طرح و پروژه مبلغش حالا حداکثر 10 میلیارد تومان بتونه تبدیل به توکن‌های سرمایه‌گذاری بشه که افراد بتونن اون رو خریداری کنن و در مدت معینی از سودش بهره ببرن. این پروسه‌ای که برای اولین بار داره تو ایران اتفاق می‌افته و شاید میشه گفت یه مزیت دیگه‌ای هم کار ما داره اینه که نهادهای تأمین مالی و صندوق‌های خطرپذیر هم اعلام آمادگی کردن که اگر بخشی از منابع تر از طریق کراودفاند تأمین نشد بتونن اونها تأمین مالی کنن و پلتفرم ققنوس رو از این طریق کمک کنن.
خیلی هم عالی، متشکرم از شما. این اصطلاح توکن شاید مسئله بود که خیلی ها باش آشنا نبودن، الان توی صحبت‌های شما شنیدیم که یه جورای واحد رمزارزهاست برای اینکه قابلیت مبادله و انتقال دیجیتالی رو داشته باشه، یا حداقل چیزی که من دریافتم از صحبت‌های شما. حالا تصحیحش رو توی بخش بعد می‌ذاریم، یه جوری چپ چپ برنامه کردم من اسم درست نگفتم. یه بخش با هم بشنویم، برمیگردیم ادامه توضیحاتشون رو با هم خواهیم شنید.
تفکری اقتصادی، کارآفرین باشین، رو به سوی توسعه پایدار، رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی، راهی برای پویایی
و چشم‌اندازی متفاوت به سوی آینده.
خب متشکرم از همراهی شما، همچنان دارید جواناب میشنوید. آقای دکتر تصحیح بفرمایید تعریف من از تو که
نه من فهم میخوام دقیق تر بگم که شنونده هامون دچار خلط موضوع نشن، و اون این که همون چیزی که تحت عنوان برگه سهام یا خود سهم در فضای سنتی ما باش مواجه هستیم، در فضای دیجیتال و بلاکچین همون تبدیل به توکن میشه که ماهیتش یک ماهیت رمزگذاری شده است که از یک آدرس ولت یا کیف پول به یه آدرس دیگه منتقل میشه. به این در واقع کد یا به این رمز میگن توکن، که حاوی یه سری اطلاعاتی در مورد اون پروژه است.
خیلی عالی، متشکرم از شما. اول اینو بفرمایید که تعداد کاربرهایی که همکنون دارن از پلتفرم شما استفاده میکنن داری تعداد دقیق ازشون چند نفر هستن؟
ببینید ما یک کیف پولی داریم در حالا بسترهای دانلودی که توی اینترنت وجود داره، کیف پول ققنوس هست، که شما وقتی اینو نصب میکنید امکان تبادل این توکن ها رو اونجا دارید.
بله.
و مبلغی که میخواید رو شارژ میکنید و اونجا میتونید انواع توکن ها از جمله توکن تامین مالی جمعی رو اونجا تهیه کنید که الان بالغ بر 70,000 نفر از این کیف پول دارن توی ایران استفاده میکنن.
بسیار عالی. و اما این یکی دو دقیقه باقی مونده رو به نظرم بهتر اختصاص بدیم به این که اصلا چه فرقی داره این توکن ها با سهام.
ببینید کلا فضای سنتی ما معمولا متمرکزه. مشکل اولش اینه که متمرکزه، یعنی شما یک نهاد ناظر یا متمرکزی مثل دولت دارید که اون در واقع تعیین کننده و تصمیم گیرنده است که در بازار چه اتفاقی بیفته. خب ما تبعاتش رو شاید تو یکی دو سال اخیر مردم خیلی خوب لمس کردن که دولت به عنوان بازیگر فعال در بازارهای مالی نقش ایفا کرده.
بله.
اولین اتفاقی که اینجا میفته فضا تبدیل به فضای غیر متمرکز میشه. این به معنی رها شدگی یا یله شدگی نیستش.